با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اشعیا، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خداوند اتهامات خود بر علیه قومش را اعلام کرد و در آیه 18 به آنان میگوید: اگرچه لکه‌های گناهانتان به سرخی خون است، اما من آنها را مانند پشم پاک میکنم و شما را همچون برف سفید میسازم. خدا به این ترتیب آمادگی خود برای کمک به ایشان را اعلام نموده است.
پس از اینکه خداوند اتهامات و شکایات خود را بر علیه قومش مطرح می کند، نجات و راهی را برای خروج از مشکلات و زحماتشان معرفی می کند. سپس در آیات بعدی با مهربانی به آنان هشدار می دهد. در اشعیا فصل 1 آیه 19-20:
کافی است مرا اطاعت کنید تا شما را از محصول زمین سیر کنم، اما اگر به سرپیچی از من ادامه دهید به دست دشمن کشته خواهید شد. این کلام خداوند است.
حکومت خدا و فیض خدا دو موضوع اصلی هستند که در کتاب اشعیا بر روی آنها تاکید می شود.
در ادامه فصل 1 خدا تلاش می کند تا قوم یهودا را تشویق نماید تا به سوی او بازگردند. او به مردم هشدار می دهد و می خواهد آنها را هدایت کند. در اشعیا فصل 1 آیه 21 الی 26 می خوانیم: ای اورشلیم، زمانی تو نسبت به خداوند وفادار بودی، اما اینک همچون یک فاحشه به دنبال خدایان دیگر می روی. زمانی شهر عدل و انصاف بودی، اما اکنون شهر جنایتکاران شده ای. زمانی چون نقره خالص بودی، ولی اینک فلزی بی مصرف شده ای. زمانی همچون شراب ناب بودی، ولی اکنون همانند آب شده ای. رهبرانت یاغی و شریک دزدانند، همه رشوه خورند، از یتیمان حمایت نمی کنند و به دادخواهی بیوه زنان گوش نمی دهند. بنابراین خداوند خدای قادر متعال اسرائیل به آنها میگوید: شما دشمن من هستید، تا از شما انتقام نگیرم آرام نمی نشینم. به دست خود شما را مثل فلز در کوره می گدازم تا از کثافات خود پاک شوید. مانند گذشته رهبران و مشاورانی لایق به شما خواهم بخشید تا اورشلیم را به شهر عدالت و امانت مشهور سازند.
سرنوشت قوم یهودا بستگی دارد به پاسخ مردم به دعوت خدا که با فیض خود ایشان را ببخشد.
اگر آنان حاضر می باشند که به طور واقعی از گناهانشان دست کشیده و از خدا اطاعت کنند، او رحمت و محبت خود را از نظر مادی، معنوی و روحانی به ایشان نشان داده و آنان را از دشمنانشان حفظ خواهد کرد. اشعیا فصل 1 آیه 27 الی 29 میگوید: خداوند عادل اورشلیم و اهالی توبه‌کار آن را نجات خواهد داد، اما گناهکاران و عصیانگران را به هلاکت خواهد رساند و کسانی را که او را ترک کنند نابود خواهد کرد. شما از بت‌پرستی خود در زیر درختان بلوط باغ‌هایتان پشیمان خواهید شد.
این قسمت مربوط به بت‌پرستی ایشان می باشد، چون بت‌ها در زیر درختان بلوط قرار داده شده و باغ‌هایی در اطراف آنها ایجاد شده بودند.
در اشعیا فصل 1 آیه 30-31 می خوانیم: و مانند بلوطی خشک و باقی بی آب از بین خواهید رفت. زورمندانتان با اعمالشان مانند کاه در آتش خواهند سوخت و کسی قادر نخواهد بود آنها را نجات دهد. خدا در دورانهای متفاوت به درستی شناخته و درک نشده است و اغلب این تصویر نیز از خدا وجود دارد که او نمیتواند خشم و غضب خود را کنترل کند و با عجله و به طور ناگهانی داوری و مجازات میکند. تصویری که از خدا در ذهن بسیاری وجود دارد، یا خدایی است که نسبت به همه چیز بی تفاوت می باشد، یا خدایی که با همه چیز سازش می کند، و یا خدایی است غیر قابل اعتماد که به طور عکس العملی با جبر و خشونت عمل می کند. این تصاویر از خدا کاملا اشتباه بوده و هرگز تصویر خدای حقیقی و زنده چنین نیست. واقعیت این است که گناهان ما همانند فتیله چراغی است و وقتی با جرقه های گناه بازی کنیم آتش شعله‌ور خواهد شد. در غلاطیان فصل 6 آیه 7 چنین نوشته شده است: اشتباه نکنید، هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد، هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب اشعیا به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 2. موضوعات اصلی در این فصل عبارتند از نبوت در ارتباط با روزهای آخر، پادشاهی خدا و ایام مصیبت عظیم. از اشعیا فصل 2 الی فصل 5 در واقع با یک نبوت کامل روبرو می شویم. این فصل ها به فراتر از زمان حال و به روزهای آخر در ارتباط با قوم اسرائیل، یعنی به تمام ملت که شامل 12 قبیله است، نگاه می کنند. در حالی که در این فصل‌ها به پیش می‌رویم، مشاهده می‌کنیم که خدا به طور واضح آشکار می‌سازد که همه قبیله‌های اسرائیل بازگردانده و جمع‌آوری خواهند شد. خدا همیشه در مورد قوم اسرائیل به عنوان یک ملت فکر کرده است. بایستی بین روزهای آخر قوم اسرائیل و روزهای آخر کلیسا تفاوت گذاشته شود. در این فصل‌ها خدا درباره کلیسا صحبت نمی‌کند. هیچ راهی وجود ندارد که بتوان از آنچه در اینجا گفته می‌شود کاربردی را برای کلیسا یافت. می‌توانیم در مورد این واقعیت مطمئن باشیم، چون در عهد جدید پولس می‌گوید که کلیسا رازی بود که در عهد عتیق هنوز مکاشفه و آشکار نشده بود. پولس این موضوع را به طور صریح در رومیان فصل 16 آیه 25 الی 27 میگوید: شما را در ایمانتان به خداوند قوی و ثابت قدم نگاه دارد. این انجیل همان نقشه خداست برای نجات شما غیر یهودیان که در زمانهای گذشته به صورت رازی مخفی بود، اما اکنون طبق پیشگویی انبیا و به فرمان خدا این پیغام در همه جا اعلام می شود تا مردم در سراسر جهان به مسیح ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند. بر آن خدایی که دانای یکتاس به وسیله عیسی مسیح تا ابد جلال باد. آمین. اکنون می‌بینیم که اگر اشعیا درباره کلیسا چیزی می‌دانست، آنگاه در روزگار پولس مکاشفه تازه‌ای نبود. از زمان پولس تا زمان حاضر کلیسا وسیله و نماینده خدا بوده است برای اینکه از این طریق پیام خدا به مردم دنیا اعلام شود. اما کلیسا زمانی از این دنیا برداشته و روبوده خواهد شد. پیام کلیسا به زمانی فراتر از زمان روبوده شدن کلیسا نگاه می کند، یعنی به روزی که خدا حرکت خود را برای یک روش و ایام جدید آغاز خواهد کرد. ما آن را ایام مصیبت عظیم می نامیم که در پایان آن دوران پادشاهی و حاکمیت خود را برقرار و استوار خواهد ساخت. نگرشی به آینده یهودا و اورشلیم. در اشعیا فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: پیغام دیگری درباره سرزمین یهودا و شهر اورشلیم از جانب خداوند به اشعیا پسر آموس رسید. وقتی اشعیا از اسرائیل، یهودا و اورشلیم صحبت می‌کند، منظور او دقیقاً همین مردم و مکان‌ها است. یهودا قوم یهودا و اسرائیل قوم اسرائیل و اورشلیم شهر اورشلیم است. اگر اشعیا از زبان کنایه و تمثیل استفاده کند، آن را به طور کامل و واضح مشخص می‌سازد تا متوجه شد که منظور او چیست. پیامبر خودش آشکار می‌کند وقتی که کاربرد متفاوتی از یک واقعیت را می‌خواهد بیان کند. همیشه مراقب سفسطه‌ها و استدلال‌های غلطی باشید که بعضی از مدعیان علم الهیات مدرن سعی می‌کنند که در برنامه‌های کلیسایی با پیروی از رسوم و عقاید نبوت‌های روحانی را از طریق بکار بردن نبوت‌های عهد عتیق اعلام کنند. در اشعیا فصل 2 آیه 2 می‌خوانیم: در روزهای آخر کوهی که خانه خداوند بر آن قرار دارد بلندترین قله دنیا محسوب خواهد شد و مردم از سرزمین‌های مختلف به آنجا روانه خواهند گردید. در اینجا گفته شد در روزهای آخر کوهی که خانه خداوند بر آن قرار دارد بلندترین قله دنیا محسوب خواهد شد. دوباره اجازه دهید که تأکید کنم در اینجا در مورد روزهای آخر کلیسا صحبت نمی شود. روزهای آخر کلیسا وابسته و مربوط به ایام ارتداد روحانی می باشد. پولس این موضوع را در نامه های اول و دوم تیموتائوس به طور واضح بیان کرده است. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 1 چنین می گوید: اما روح القدس صریحاً می‌فرماید که در زمان‌های آخر بعضی در کلیسا از پیروی مسیح رویگردان شده به دنبال معلمینی خواهند رفت که از شیطان الهام می‌گیرند. می‌توانید ببینید که زمان آخر کلیسا و روزهای آخر اسرائیل با هم یکی نمی‌باشند و همچنین با یکدیگر همزمان نیز نیستند، هرچند که در یک دوران اتفاق خواهد افتاد. به طور یقین میتوان گفت که این دو زمان به یک دوره زمانی مشترک اشاره نمی کنند. اشعیا در این آیه به روزهای آخر در ایام مصیبت عظیم اشاره کرده است. خداوند عیسی مسیح نیز همین نکته را آشکار میسازد وقتی که شاگردانش در انجیل لوقا فصل 21 آیه 7 از او میپرسند: این وقایع کی روی خواهد داد؟ بایستی توجه کنید که این موضوع به نابودی اورشلیم مربوط است که در روزهای آخر، یعنی در ایام مصیبت عظیم اتفاق خواهد افتاد. دوره و ایام مصیبت عظیم با آمدن مسیح به زمین و برقرار ساختن پادشاهی و ملکوتش به پایان خواهد رسید. اولین بخش اشعیا یعنی فصل 2 الی 5 به ایام مصیبت عظیم و همچنین به پادشاهی و حکومتی که بر روی زمین برقرار خواهد شد اشاره می کند. کویی که خانه خداوند بر آن قرار دارد بلندترین قله دنیا محسوب خواهد شد. این مربوط به ملت اسرائیل است. پس از اینکه کلیسا از این دنیا روبوده و برداشته شد، کلمه کوه در کتاب مقدس به معنا و مفهوم یک پادشاهی، یک حکومت و سلطنت است. دانیال نبی این موضوع را در نبوت خود به طور آشکار بیان کرده است. کوهی که خانه خداوند بر آن قرار دارد، بلندترین قله دنیا محسوب خواهد شد. یعنی اینکه برتر از همه پادشاهان و حکومت‌های دنیا خواهد بود. حاکمیت‌های این دنیا بایستی تحت اختیار و سلطه پادشاهی خداوند عیسی مسیح قرار بگیرند و او پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان خواهد بود. او بر همه حکومت خواهد کرد. یکی از دلایلی که امروز کشور اسرائیل در یک جایگاه حساس و موضوع مورد بحث سیاست دنیا است به این علت می باشد که خدا آن را انتخاب کرده که یک مرکز سیاسی و مذهبی در ایام پادشاهی و حاکمیت خداوند باشد. دانیال نبی در حالی که درباره آن روزها صحبت می کند در دانیال فصل 2 آیه 35 چنین می گوید: سپس مجسمه که از طلا و نقره و مفرق و گل و آهن بود فرو ریخت و به شکل ذرات ریز در آمد و باد آنها را مانند کاه پراکنده کرد به طوری که اثری از آن باقی نماند. اما سنگی که آن مجسمه را خرد کرده بود کوه بزرگی شد و تمام دنیا را در بر گرفت. پادشاهی خدا با جلال و شکوه بر تمام پادشاهی ها و حکومت های این دنیا خواهد آمد. در اشعیا فصل 2:3 می خوانیم: آنان خواهند گفت بیایید به کوه خداوند که خانه خدای اسرائیل بر آن قرار دارد برویم، تا او قوانین خود را به ما یاد دهد و ما آنها را اطاعت کنیم، زیرا خداوند دستورات خود را در اورشلیم صادر می کند. مرکز دولت و مذهب در شهر اورشلیم خواهد بود. خداوند عیسی مسیح بر تخت سلطنت داوود خواهد نشست. یکی از مهمترین اندیشه های کسانی که زمین را به ارث می برند این خواهد بود که اراده و خواست خدا را کشف کرده و انجام دهند. آنها در جستجوی آموختن راه‌ها و طریق‌های خدایی و قدم برداشتن در آن راه‌ها خواهند بود. اشعیا فصل 2:4 می‌گوید: خداوند به جنگ‌های بین قوم‌ها خاتمه خواهد داد و آنان شمشیرهای خود را به گاواهن و نیزه‌های خیش را به اره تبدیل خواهند کرد. قوم‌های دنیا دیگر در فکر جنگ با یکدیگر نخواهند بود. خداوند به جنگ‌های بین قوم‌ها خاتمه خواهد داد. دوره حاکمیت عیسی مسیح بر روی زمین در ایام سلطنت 1000 ساله او دورانی کاملا متفاوت برای بشریت خواهد بود. بسیاری در آن ایام قضاوت و داوری خواهند شد و همچنین تعداد زیادی از مردم در آن ایام نجات خواهند یافت. آنان شمشیرهای خود را به گاواهن و نیزه های خیش را به اره تبدیل خواهند کرد. سلطنت خداوند بر روی زمین در این ایام عادلانه و منصفانه خواهد بود و او ملت‌ها را وادار خواهد ساخت که عدل و انصاف را بین یکدیگر رعایت کنند. برای اولین بار در تاریخ بشری همه کشورها با هم در صلح و آرامش به سر خواهند برد. فقط در ایام پادشاهی و حاکمیت خداوند مردم قادر خواهند بود شمشیرهای خود را به گاواهن تبدیل کنند. در کتاب یوئیل فصل 3:10 به ما گفته می شود که در این ایام مصیبت عظیم دقیقاً برخلاف این موضوع اتفاق می افتد. یعنی در آن رنج و مصیبت مردم گاواهن خود را به شمشیر تبدیل کرده و می جنگند. در واقع می توانیم بگوییم که ما اکنون در چنین زمانهایی زندگی می کنیم. بقیده من طرح و نظریه خلع اصطلاح کردن ملت‌ها و افراد در این ایام پر از خطرات گوناگون طرحی برخلاف کلام خدا است. در عهد جدید خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 11:21-22 گفت: تا زمانی که شیطان نیرومند و مسلح از کاخ خود محافظت می کند، کاخش در امن و امان است. اما وقتی کسی نیرومندتر و مسلحتر از او به او حمله کند، بر او پیروز خواهد شد و او را خلع سلاح خواهد کرد و تمام داراییش را از دستش خواهد گرفت. اگر می خواهید صلح و امنیت داشته باشید، باید نظم و قانون را نیز داشته باشید. ایجاد صلح و امنیت در یک جامعه بدون نظم و قانون امکان پذیر نیست. نبوت تبدیل شدن شمشیر به گاواهن در طی ایام سلطنت 1000 ساله به انجام خواهد رسید. یعنی زمانی که خداوند عیسی مسیح حاکمیت می کند. آنگاه قادر خواهید بود که قفل‌های در خانه‌تان را برداشته و با امنیت کامل می توانید شبها بدون ترس و نگرانی در خیابان‌ها قدم بزنید. دیگر نیازی نخواهد بود که در اندیشه دفاع از خود باشید، چون دیگر هیچ جنگی نخواهد بود. دیگر نیازی به داشتن اسلحه ها برای دفاع از خیش نخواهد بود. پادشاهی و حکومتی که خداوند بر روی زمین استوار خواهد ساخت، یک حکومت پر از صلح و آرامش خواهد بود. او پادشاه صلح و سلامتی است. هر فرد یا ملتی که ادعا کرده یا وعده داده که صلح و آرامش را امروز در دنیا خواهد آورد، سخنی بیهوده و پوچ بر زبان آورده است. امروز سازمان ملل متحد که با این هدف پایه‌گذاری شده تا کمکی برای ایجاد صلح بر روی زمین باشد، یکی از بزرگترین محلهایی است که طرحهای جنگی و درگیری میان کشورها در آنجا شکل میگیرد. بارها نشان داده است که چقدر ناتوان و ضعیف است که مانع جنگ ها شود. این سازمان نمیتواند سر را بر روی زمین فراهم کند. فقط به افزایش دیکتاتوری در این دنیا کمک کرده است. ما اکنون در دنیا صلح و آرامش نداریم. اگر شما یک فرزند خدا و ایماندار مسیحی هستید، سعی کنید افکار خود را کنار گذاشته و با فکر خدا به دنیای اطراف خود بنگرید. آنگاه خواهید دید که در یک دنیای بزرگ و پر از شرارت زندگی می کنید. اگر این انتظار را دارید که برادری همه انسانها را در این دوران مشاهده کنید، محکوم به یأس و نابودی خواهید بود. چون انسان قادر نیست صلح و آرامش را بر روی این زمین ایجاد کند. صلح و آرامشی نخواهد بود تا زمانی که گناه در قلب انسانها حاکم است و غرور و تمایلی در هر فردی است که بر دیگر انسانها مسلط بوده و حاکمیت کند. اشعیا پس 2:5 میگوید: ای نسل یعقوب، بیایید در نور خداوند راه برویم. با نگاه و توجه به آینده‌ای که خواهد آمد، مطمئناً بایستی در نور خداوند قدم برداریم. این تنها راهی است که میتوان به صلح و آرامش دست یافت. وقتی خدا را از زندگی خود بیرون کنید، هرگز صلح و آرامش نخواهید داشت. اگر پادشاه و سرور صلح و سلامتی یعنی عیسی مسیح در قلب‌های شما حکومت کند، آنگاه صلح و آرامش را تجربه خواهید کرد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.